با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. محمد رضا عارف میگوید جریان 8 سال گذشته کشور در شأن مردم ایران نبود. احمد خاتمی ولایت فقیه را تنها جریان حاکم بر نظام توصیف کرد. و معترضان مصری برای راهپیمایی سراسری آماده می شوند. با درود فرمان، معاون اول دولت اصلاحات جریان 8 سال گذشته کشور را در شأن مردم ایران ندانست و حضور مردم در انتخابات را اراده آنها برای تغییر جریان حاکم در کشور توصیف کرد. محمد رضا عارف گفت مردم نشان دادند که از طریق درون نظام خواستار تغییر هستند. کاندیدای مستعفی انتخابات ریاست جمهوری 11 در سخنرانی در شهر یزد با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی برخواسته از مردم است گفت میبایست نظرات مردم در جهتگیری‌های نظام لحاظ شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا عارف همچنین از تلاش برای تشکیل یک حزب فراگیر خبر داد، حزبی که به گفته او مردم میان میداندار آن باشند نه افراد سرشناس. عارف ابراز امیدواری کرد که مطالبات 27% از مردم ایران که در انتخابات شرکت نکردند بررسی شود. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسی مجلس خبرگان میگوید ولایت فقیه تنها جریان حاکم بر نظام است. امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود اضافه کرد که هیچ کس حتی رئیس جمهور منتخب حق موضع‌گیری در برابر ولایت فقیه را ندارد. احمد خاتمی کسانی را که به گفته او در مقابل ولایت فقیه موضع‌گیری می‌کنند تهدید کرد که منتظر عواقب و پیامد مواضع خود باشند. خاتمی بدون ذکر نام فرد خاصی به حسن روحانی هشدار داد که اگر ببیند کسانی که به گفته او در فتنه 88 تظاهرات خیابانی را مدیریت می‌کردند خود را به دولت او متصل کنند وی را نقد خواهد کرد. معترضان مصری با رد پیشنهاد گفتگوی رئیس جمهور آن کشور خود را برای برگزاری یک راهپیمایی سراسری در روز یک شنبه آماده می‌کنند. در همین حال قرار است حامیان محمد مرسی نیز در روز جمعه با برگزاری تظاهراتی حمایت خود را از رئیس جمهور اسلامگرای مصر اعلام کنند. بیش از همه اما درگیری ها میان موافقان و مخالفان مرسی در عصر پنجشنبه در استان الشرقیه منجر به کشته شدن 1 و مجروح شدن بیش از 30 شده است. مرسی پیش از برگزاری راهپیمایی سراسری مخالفان تهدید کرده است که ارتش در برابر خشونت واکنش نشان خواهد داد. گروه های لیبرال و جریان های مختلف مخالف حکومت اسلامگرای محمد مرسی مدت هاست که با او اختلافاتی دارند. این اختلافات با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که پیشرفت هایی که در 2 اخیر در زمینه حقوق بهداشتی، سلامت و تولید مثل زنان به دست آمده است ممکن است با به قدرت رسیدن حکومت‌های اسلامی تهدید شود. آنا کاویانی گزارش می‌دهد.
آنطور که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده، پایتخت مصر میزبان کنفرانسی بزرگ درباره جمعیت و توسعه در کشورهای عربی بوده است. بنابراین گزارش، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از این کنفرانس استفاده کرده و به دولت‌های اسلامگرای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یادآوری کرده است که پیشبرد قوانین مربوط به سلامت زنان از جمله در اختیار گذاشتن ابزارهای تنظیم خانواده می‌تواند راهکاری برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری جوانان و کمبود نیروهای حرفه‌ای باشد. دبیر کل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد باباتوند اوسوتی مهین که خود پزشک و پیشتر وزیر بهداشت نیجریه بوده است در این باره افسوده که او از شرکت‌های بزرگ خواستار کمک به کشورها در این راستاست تا وسایل کنترل جمعیت از جمله کاندوم و قرص‌های ضد بارداری را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار مردم این کشورها قرار دهد. خبرنگار فاینانشال تایمز می نویسد که ابزار ضد بارداری در جهان عرب در حال تبدیل شدن به موضوعی جدی هستند. بنابراین گزارش تنها در مصر در مقایسه با 3 دهه پیش که 24% زنان از قرص‌های ضد بارداری استفاده می کردند، در سال 2000 این رقم به 56% رسیده است. در همین حال، علی‌رغم اینکه نرخ بالای رشد جمعیت در این منطقه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد، افرادی که در زمینه تنظیم خانواده فعالیت می‌کنند، به دلیل آنکه درباره رشد جمعیت سخن می‌گویند، مورد غضب قرار می‌گیرند. فاینانشال تایمز می‌نویسد که مطالعات متعددی به طور پیوسته از رابطه مستقیم بین موقعیت اجتماعی زنان و اهداف توسعه کشورها سخن می‌گویند. دبیر کل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این باره به نمونه کشور رواندا اشاره می کند که توسعه اقتصادی در این کشور در زمانی رخ داده که موقعیت اجتماعی زنان رواندا به شدت بهبود یافته، زنان بیش از نیمی از پارلمان رواندا را تشکیل می دهند و همچنین درصد مرگ و میر نوزادان کاهش یافته و آزادی های اجتماعی نیز پیشرفت داشتند. این مقام سازمان ملل متحد در حالی به پیشرفت‌های جهان عرب در 2-3 دهه اخیر در زمینه وضعیت بهداشت زنان اشاره می‌کند که می‌افزاید دسترسی زنان این منطقه به امکانات در همه کشورها یکسان نیست. به طور مثال در مراکش 11% زنان تمایل به جلوگیری از بارداری دارند، اما 67% زنان به قرص‌های ضد بارداری دسترسی دارند، در حالی که در یمن تنها 23% زنان به این قرص‌ها دسترسی دارند، در حالی که حدود 40% از زنان تمایل به جلوگیری از بارداری دارند. همچنین بنابر گزارش فاینانشال تایمز به نقل از سازمان ملل متحد، دولت‌های محافظه‌کار اسلامگرا اخیراً در حال مبارزه با ابزار جلوگیری از بارداری با عنوان اینکه این ابزار از سوی غرب تحمیل می‌شوند هستند. اوایل بهار مقام‌های اخوان المسلمین در مصر با محکوم کردن پیشنویس بیانیه سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، آن را معادل با به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان، کودکان غیرمشروع و حمایت از روسپی‌ها خواندند. یکی دیگر از نمونه‌های مبارزه با برنامه‌های تنظیم خانواده که نویسنده مقاله فاینانشال تایمز در پایان گزارش خود به آن اشاره می‌کند، رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد است که دولت او در سال‌های اخیر به شدت برای تغییر قانون حمایت از خانواده و برنامه‌های تنظیم خانواده تلاش کرد، اما بنابر این گزارش تأثیری در نرخ رشد جمعیت که رو به کاهش است و همچنین جایگاه اجتماعی زنان ایران نداشته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا توصیه کرد که باید با فروش اسلحه و ارائه آموزش‌های نظامی به نیروهای ارتش لبنان آنها را برای رویارویی با پیامدهای ناشی از جنگ داخلی سوریه تقویت کرد. ژنرال مارتین دمسی همچنین از ارسال سلاح و مربیان نظامی برای ارائه آموزش به ارتش کشورهای عراق و اردن خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رضا ولیزاده می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال مارتین دمسی روز چهارشنبه در نشست خبری پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت که علاوه بر تقویت نیروهای ارتش لبنان برای مواجهه با پیامدهای ناشی از جنگ داخلی سوریه، باید ارتش کشورهای عراق و اردن را نیز برای مقابله با ظهور مجدد القاعده تقویت کرد. به باور ژنرال مارتین دمسی که روز چهارشنبه به مدت 2 سال دیگر به عنوان رئیس ستاد مشترک ایالات متحده منصوب شد، بهترین راه مقابله با ظهور دوباره القاعده کمک به افزایش توانایی‌های نظامی ارتش کشورهای عراق و اردن است. همچنین سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت توصیه‌های ژنرال دمسی در هفته‌های اخیر در مرکز فرماندهی ارتش ایالات متحده به عنوان راهکاری برای پاسخ به افزایش نارامی‌های منطقه‌ای مطرح شده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد پس از 2 سال جنگ داخلی سوریه که بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است، همسایگان این کشور هم به میدان کشیده شدند و نبرد مرگبار میان شیعیان ایران با حمایت از بشار اسد و سنی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس با حمایت از شورشیان ادامه دارد. در ماه‌های گذشته روسیه نیز تعدادی موشک‌های ضد کشتی به رژیم بشار اسد تحویل داد که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا این اقدام را محکوم کرد و گفت این سلاح‌ها جنگ در سوریه را بدتر می‌کند. در حالی که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از نبردهای مرگبار میان شیعه و سنی در خاورمیانه میگوید، مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در بغداد نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با ابراز نگرانی از افزایش سطح خشونت و فرقه‌گرایی در عراق درباره وضعیت وخیم امنیتی در این کشور هشدار داد. مارتین کوبلر پیشرفت در حل مسائل سیاسی کلیدی را از جمله قوانین مربوط به تنظیم و مدیریت بخش انرژی، پراکندگی درآمد نفت و اختلاف طولانی مدت بر سر راهی باریک در شمال عراق بسیار کند توصیف کرد.
ثبات یافتن اقتصاد در که نقدینگی به سرعت کنترل بشه،
یارانه‌های کالایی رو هم بهش اضافه
به سمت تولید،
اساس حل همه معضلات رونق
در بازار خودش رو نشون خواهد داد.
اقتصاد مشکل اول ایران و چالش بزرگ رئیس جمهوری آینده. شما چقدر به حل مشکلات اقتصادی ایران در دولت آینده خوشبین هستید و به نظرتون گام اول چه باید باشه؟ جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری 3 ساعته به خبرنگاران گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا می شود. این طرح ابتدا در شهر تهران انجام می شود و به گفته وزیر بهداشت در صورتی که تقاضا باشد در شهرستان‌های استان تهران هم انجام خواهد شد. فرین عاصمی گزارش می دهد.
محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از اجرای طرح پزشک خانواده در شهر تهران خبر داد و گفت تأخیر در اجرای این طرح در تهران به دلیل تأمین منابع مالی برای آن بود. محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، صبح پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که طرح پزشک خانواده از روز شنبه در تهران اجرا خواهد شد. او گفت مردم می توانند از روز شنبه پزشک خانواده خودشان را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفت این طرح بعد از 7 استان در تهران انجام می شود. وزیر بهداشت گفته که 2,000 میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سراسر ایران هزینه شده و برای هر 2,000 نفر یک پزشک عمومی در نظر گرفته شده است. محمد حسن طریقت منفرد به خبرنگاران گفته که در شهر تهران نزدیک به 22,000 پزشک عمومی و در استان تهران هم حدود 24,000 پزشک عمومی هستند و به نظر می رسد این تعداد برای پوشش جمعیت شهری و استان تهران کافی باشند. طرح پزشک خانواده قرار بود از ابتدای سال 1392 در تهران انجام شود، اما کمبود بودجه این طرح را به تأخیر انداخته است. وزیر بهداشت همچنین گفته اگر قرار است با اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مراجعات به متخصصان کاهش یابد، میزان درمان متخصصان باید به نفع ترمیم شود. او گفته بر این اساس زمانی که بیمار از سوی پزشک خانواده به سطوح بعدی ارجاع داده می شود، گذشته از آن که ویزیت مربوط به پزشک متخصص پرداخت می شود، 2 ویزیت دیگر هم بابت ارائه گزارش ارجاع به پزشک خانواده به متخصص مربوط پرداخت خواهد شد. آقای طریقت منفرد همچنین گفته که نظام پرداخت پزشک خانواده به این صورت است که به محض ویزیت پایه هر نفر، هزینه خدمت پزشک خانواده به ازای هر ویزیت 3,000 تومان ظرف 24 ساعت به حساب او پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت، پزشک خانواده مستقل و غیر دولتی است که 17 سال پیش تکلیف شده و 2 قانون برنامه توسعه کشور هم بر آن تاکید داشتند، اما 17 سال معلق مانده است. کنفرانس خبری 3 ساعته وزیر بهداشت در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که مشتبه علایی، معاون وزیر رفاه که در کنار وزیر بهداشت بود، از اجرای طرح پزشک خانواده اظهار بی‌اطلاعی کرد و به خبرنگاران گفت قرار بود در این جلسه در مورد سیستم پرونده الکترونیک سلامت صحبت شود و هماهنگی برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران با وزارت رفاه نشده بود. وزیر بهداشت هم در پاسخ به معاون وزیر رفاه گفت که خبرنگاران به دنبال به گفته او گزک نباشند، چون گزکی وجود ندارد و همه مقدمات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده در تهران فراهم است. وزیر بهداشت پیشتر اعلام کرده بود از 80,000 پزشک عمومی در ایران 50,000 نفرشان به کارهای دیگری مشغولند و در رشته خود فعالیت نمی کنند.
فرین آسمی گزارش میداد. و آخرین خبر این که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بر ادامه گفتگوهای آژانس با ایران بر سر پرونده هسته‌ای تاکید کرد. آقای آمانو در کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای اتم اکسپو در سن پترزبورگ روسیه سخنرانی می‌کرد و گفت که گفتگوها با تهران نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد، بلکه هدف این است که کشورها اطمینان یابند برنامه اتمی تهران اهداف صلح‌آمیز دارد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، بخش بعدی فشرده خبرهاست تا 15 دقیقه دیگر.